و سپاسگزاریم. و اما در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو دعوت میکنم از شما عزیزان که با ما همراه باشید تا شعبده شوم امروزمون رو تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع عرفان ها و معنویت های نوظهور و فرق و ادیان، بررسی تصوف، عرفان و فرق اون هست که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برنامه تعریف کرده و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای درباره ادیان و فرق و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌ها و به خصوص در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان و تصوف تقدیم حضورتون کردیم. در چند برنامه اخیر مباحثی درباره آسیب شناسی تصوف گفتیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه به این بحث پرداختیم. مستحسنات صوفی مورد بحث قرار گرفت و همچنین مباحثی درباره شیخ و پیر و مرید و مراد در این دو سه برنامه اخیر تقدیم حضورتون شد. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان محترم برنامه این بحث رو بیشتر مورد مداقه قرار میدیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر اکبر راشدی نیا، محقق و پژوهشگر عرفان و تصوف، و همچنین جناب آقای دکتر مرتضی کربلایی، محقق و پژوهشگر عرصه عرفان و تصوف. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر راشدی نیا و سپاسگزارم از حضورتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم امروز مباحثی قابل استفاده در این جلسه مطرح بشه
انشاءالله. جناب آقای دکتر کربلایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. انشاءالله که بحث خوب و مفیدی خدمت شما جناب آقای استاد راشد نیا سرولان و شنونده داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر کربلایی. و همونطور که عرض کردم ما در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون شیخ و پیر و مرید و مراد و مباحثی از این دست تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. در ادامه مباحثی که ذیل مستحسنات صوفی مطرح شد به عنوان آسیب شناسی تصوف، و برگردیم به همون بحثی که اشاره کردید در برنامه قبل و مطرح کردید، اینکه یکی از اشکالات و چالش‌هایی که در این زمینه مطرح میشه بحث تسلیم محض بودن در برابر مراد و مرشد و پیر و حالا تعابیر مختلفی در این زمینه هست. خب در این زمینه در مورد معصوم اشکالی نیست، ولی در مورد غیر معصوم چطور میشه این پذیرفته بشه کسی تسلیم محض باشه در برابر کسی که ممکنه خودش هم خطایی داشته باشه در این زمینه؟
نگاه کنید، ما یک مرشد حقیقی، یک صوفی کامل کسی میدونیم که فعلا، قولا، حالا تابع شریعت باشه، در مقام کلام، در مقام فعل، در مقام احوال اینا تابع شریعت باشه، مثل رسول الله.
بله.
تبعیت از شریعت که حاکم شر پیامبر هست. بحث شریعت، طریقت، حقیقتی قبلا اشاره کردیم اجمالی بهش. این یک صوفی حقیقیه. من یک مثالی خدمتون بزنم. خب بعد از این مقدمه که عرض کردم، الان یک کسی بیمار میشه و طبیعتاً بعد به پزشک مراجعه کنه. به پزشک که مراجعه میکنه، این شخص بیمار، پزشک داروهایی رو به عنوان نسخه برای او میپیشه. قرص، شربت، در ساعت خاص، تعداد خاص. من سوال میکنم، اگر این شخصی بیمار هست بر اساس فهم و سلیقه خودش و بر اساس پرسش و مطالعه این تو این نسخه دست ببره، هر جور که خودش میخواد استفاده بکنه، آیا بیماری این شخص برطرف میشه یا نه؟ میمونه. طبیعتا این بیماریش برطرف نمیشه.
بله.
ما وقتی به پزشک مراجعه میکنیم باید همون چرا که پزشک گفت آدم کامل انجام بده تا بیماری و کسالت برطرف شه، صحت و سلامت جایگزین بشه. راه طریقت، راه سیر و سلوک هم راهیست بسیار سخت و پرآسیب. فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. فراز و نشیب داره، راهیست نرفته. چه بسا حالا بحث طب و پزشکی بیماری بدنه، مسئله سیر و سلوک عرفانی راه تقوا، راه ایمان، مسئله قلب و حقیقت و گوهر وجود انسانه که هم پزشک باید بسیار حاذق باشه، کسی معلم هست و کسی هم که نسخه نمیخواد عمل بکنه باید بسیار دقیق عمل بکنه.
در هر دو مورد همچنان آقای دکتر کربلا، یعنی اونجا هم میشه اینو مطرح کرد که ما چطور خودمون رو تسلیم محض در برابر پزشک میدونیم، هرچی میگه عمل میکنیم. خب اونجا هم او که حتی در همون طبابتش که معصوم نیست، اونجا هم ممکنه خطا کنه.
بله خطا.
چطور اونجا ما میپذیریم اون خطا رو، اینجا چرا نباید بپذیریم؟
احسن.
حالا این رو من میخوام باز بگم، در درس های دیگر هم هست، چطور در بحث مثلا ولایت فقیه که حالا مطرح میشه و حالا تمام کسانی که خود امام که در حال این رو پختند و در واقع حالا از قبل بوده این بحث ولایت فقیه، ولی ایشون در حال امام رحمت الله علیه این رو مقدار در اون حالت خامی به پختگی رسوندن، اونجا هم همین مطرح میشه که خب این خطاها چی؟ میگن در حال بخشی از این خطاهای مثلا بزرگ رو خداوند در حال کمک میکنه، مانع میشه و بخشش هم دیگه گریزناپذیره دیگه، ما چاره ای نداریم در قیاب معصوم.
تبعیت و توضیح تبعیت چی رو تعریف کنه؟ حالا خطا که میزان تبعیت،
اون تبعیتی که میگن تبعیت باید مطلق باشه، اون تبعیت اونجا هم هست. خب میگم در همه عرصه‌ها هست، نمیدونم چرا بحث عرفان این تبعیت یه مقدار خاص شده و بولدش کردن، پررنگش کردن و انگار که مثلا این تبعیت فقط در این عرصه هست و در عرصه های دیگر نیست. عرض بنده رو متوجه شدید؟
نگاه کنید، بله، اگر مرشد حقیقی باشه، کسی که حالا میخواد مسند تربیت و عهده‌دار باشه و اون آدابی که توی متون اصیل تصوف و عرفان ما از قدیم تا به امروز داریم، آدابی و شرایطی برای استاد طریقت و معلم طریقت بیان کردن.
بله.
اگر اون باشه، واقعا استاد کامل مکمل باشه، تسلیم باید بود در مقابلش. اینم داخل پرانتز به عنوان قاعده و مبنای اصلی خدمتتون عرض بکنم، این که آدم به غیر معصوم بیعت بکنه به معنای خاصش و بخواد عقل رو تعطیل بکنه و اگر گاهی استاد طریقت خلاف شرع چیزی گفت اونها رو هم تبعیت کنه، خوب طبیعتاً معلومه اون شخص از این صلاحیت استادی و شرایط استادی رو نداره. این که مبنا و قاعده ماست که عقل هیچگاه تعطیل نمیشه.
بله.
و خلاف شریعت هیچگاه عمل نمیشه. اینا دو میزان و دو ترازوی سنجش تعالیم و آموزهای عرفانی است.
بله.
حتی توی بعضی تعابیر خود استاد طریقت حقیقی هم خودش هم میزانه، حالا باید بهش بپردازیم. خود این در کنار شریعت عقل، خود مرشد هم خودش میزانه، چون میتونه تشخیص بده راه صواب رو از ناصواب، خواب خوب رو یا خوب، مکاشفه درست و شیطانی رو از هم تشخیص می، رحمانیست اون شیطانیست. اون بحثاش رو عرفا دارن. جناب ثانی‌الدین ترکی احسانی توی تمهید القواعد هم اشاره کرده این بحث و اینا مواردش تو متون عرفانی هست.
بله.
مسئله عقل و شریعت و خود استاد طریقت به عنوان میزان. حالا عرضم اینجاست، اگر واقعا یک کسی به عنوان ولی خدا و مقرب درگاه خدا و کس، چون بحث استاد توی آموزهای عرفانی خیلی مبانی عمیقی داره، یعنی ما یک معلم فقه رو، یک معلم اخلاق رو و معلم طریقت در یک رده ندونیم.
هلی.
اگرچه اون آثاری که توی تعلیم و تربیت فقه و اخلاق اون تأثیر و تأثیر بین استاد و شاگرد اونجا هم هست، اما در وادی سیر و سلوک عرفانی مسئله ولایت و مسئله اتصال به رشته ولایت اهل بیت که وجود داره به لحاظ روحی، کسی صاحب سر ولایت اهل بیت می شود با اون تعاریفی که قبلا اشاره کردیم، اگر این واقع کسی مصداق عینی پیدا بکنه، بله تسلیم باید بود، حرفی نیست. و اگر شما خلاف آموزه‌های مثلا سلمان، مثال بزنم، مثلا حضرت سلمان فارسی،
بله،
یه معلم و استاد کسی باشه، اگه کسی بخواد تسلیم نباشه، یقینا راه به جایی به اون معنا نمیبره، چون مسئله استاد اتصال روحی است که شما از طریق این شخص به رشته ولایت پیدا میکنید. گاهی اوقات ممکنه یک استاد اجازه ارشاد هم داشته باشه، اما کامل به معنای مکمل بودن اینطور نباشه. اما همین نفس اتصال به این رشته ولایت جبران میکنه نقص او رو، این استادش که کامل بوده حمایت باطنی میکنه، استاد قبلی حمایت باطنی میکنه، نه اصلا خود خدا و راه ولایت حمایت میکنه.
بله.
خدا اجر کسی که حسن عمل داره هیچ گاه ضایع نمیکنه، آیه قرآن کریم هست.
بله.
لذا حسن ظن به استاد خیلی راه میبره سالک رو. در بسیاری از موارد دیده شده کسی حسن ظن به استاد و معلمش داشته و داره، خیلی زود نتیجه و راه رو خوب طی میکنه. اما سوء ظن داشتن، ذهن مشوب باشه از خیلی این شبهات و سوالاتی که مانع انسان میشه.
بله.
مثل همین نمونه‌ای که شما دارید، اینا تو راه سلوک سمه.
بله.
کسی راه طریقت رو، راه سلوک رو با آگاهی و شناخت و عقلانیت انتخاب میکنه.
بله.
معلم طریقتش رو با آگاهی و شناخت و پرسش، ما چطور در مورد فقیه و مجتهد جامعه شرایط برای مرجعیت میگیم برای پرسش بکنه؟ همه اون شرایط رو بیارید اینجا که حیات ظاهری داشته باشه، بعد جسمی باشه.
بله.
ما تو بحث مرجعیت میگیم که نمیشه مجتهد حی نباشه، فقیه و مرجع از مورد نمیشه تقلید کرد. حالا با تعابیری که دارن تو بحث طریقت، معلم باید معلم طریقت باید حی باشه. بله، ما اویسی مشربی اینا داریم که در جای خودش باید اون باید بحث بشه، اما باید استاد باشه. یک، شرایط تربیت رو داشته باشه. دو، متشرع باشه. سه، مجاز باشه از یک مقام برتری به عنوان استاد و مسند نشین طریقت، شهار. وقت کسی که مواجهه پیدا کن آگاهانه با عقل و منطق به پذیر بشناسه، خب باید تسلیم باشه، حرفی نیست. و یقینا چنین کسی و یقینا چنین کسی خلاف شریعت سخن نمیگه. بله، ما مواردی داریم مثلا که بحث امتحان هست، بحث غربال کردن یک کسی هست، بعضی از مسائل که اونا هم تربیتیه.
بله.
اونا رو من نمیخوام قاطی بکنم، اما مبنا و قاعده اینه کسی استاد حقیقی باشه خلاف شریعت و خلاف عقل سخن نمیگه، لذا باید تبعیت کرده.
بسیار جناب آقای دکتر راشدی نیا، خدمت شما باشیم. حالا همین بحث رو من از فرمایش جناب آقای دکتر کربلا اینطور برداشت کردم که در ضمن این که ما نباید در این مسیر عقلانیت رو تعطیل کنیم، ولی فرقی است بین این که عقلانیت حاکم باشد یا اینکه سوء ظن حاکم باشد. یعنی هم رو عقلانیت بعد از اینکه حاکم شد، یک حسن ظنی باید بین مرید و مراد و به اون معلم و تربی، حالا بگیم، باید مطرح باشد و برقرار باشد، که اگر این نباشد دیگه اون در واقع جریان به اون شکلی که باید ادامه پیدا نمیکنه. حالا این در کنار اون عقلانیت میتونه باشه که در روایات هم ذکر شده که حالا فردی به امام حسن عسکری گویا عرضه داشت که شما اینقدر تاکید میکنید که و عمل حوادث الواقع مثلا فرج اولیا رو با حدیث نا و غیره، حالا تعابیری از این دست که خود امام حسن هم امام حسن عسکری هم بهش اشاره فرمودن، اینقدر ارجاع میدید به فقها. حضرت موسی علی نبی نو علی علیه السلام همین به تعبیر حالا اون راوی همین اشتباه رو مرتکب شد و قوم یهود منحرف شدن، به فقها و احبار یهود ارجاع داد، اونها رفتند و به هر حال حالا به اندیشمندان، حالا نه فقط حالا فقط فقها، به هر حال اندیشمندانی که در این عرصه قرار هست که عرصه های مختلف فقه و معنویت و غیره رو فراراه مردم قرار بدن، اونها منحرف شدن. شما نمی ترسید که مردم و شیعانتون منحرف بشن؟ امام فرمودن که شیعان ما شباهتی دارن با عوام یهود و تفاوتی دارن، شباهتشون این است که هر دو ارجاع داده شدن به در این بحث به ربات حدیث و فقه و اهل معنویت و اینها، و تفاوتشون این هست که عوام یهود مطلقاً چشم و گوش بسته و کورکورانه تبعیت میکردن و عوام شیعه کورکورانه تبعیت نمیکنن. این کورکورانه بودن رو برخی مستمسک قرار دادن که اون تسلیم محض رو مثلا زیر سوال ببرن، ولی من فکر میکنم تعابیر جناب دکتر کربلایی هم بود که به هر حال این در واقع با اون سوء ظن متفاوت هست. یعنی عقلانیت باید حاکم باشه، کورکورانه نباشه، ولی در این حال وقتی که این رابطه برقرار شد سوء ظن هم نباید باشه. توضیح بیشتر رو شنویم از شما.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما چون که قبلا عرض شد، اگر سیر و سلوک و معرفت و عرفان را ضروری بدونیم به مستفاد آیه کریمه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون،
بله،
تفسیر کردن اهل بیت لیعرفون، اگر معرفت و عرفان حقیقی مقصود و مطلوب خلقت باشه، که یعنی ما باید به اینجا برسیم، عرض شد که استاد تو این ضرورت داره، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. یعنی نمیشه بگی این مطلوب اما تو برو خودت یک جایی اینو تحصیل کن، باید رهنمایی باشه، راهنمایی باشه، ما را به اون حقیقت و راه ما را رهنمون کنه.
بله.
اگر استاد ضرورت داره، تبعیت از استاد هم ضرورت داره، چون اصلا معنا نداره که آدم بگه استاد ضرورت داره اما تبعیت از استاد. خب استاد رو میگیریم که به حرفش گوش کنیم، تسلیم استاد بودن. خب تسلیم نباشم اگر امر محسوسه. حالا جناب استاد کربلایی فرمودن که در امر محسوس، بله، من یه وقتی داروی پزشکی داده میبینم که حالمو خراب میکنه، بله. امر محسوس، خودم میفهمم، یا علم دارم، دانش دارم، یه نگرشی و بصیرتی به راه دارم، مشکل نداره، لازم نیست هر چه استاد بگه تبعیت کنی. ولی وقتی من راه را که نمیدونم، مقصد راه هم که نمیدونم و به من گفتن که باید راه را بروی، رفتن راه ضرورت داره و من به استادی دست ارادت دادم، دیگه معنا نداره اینجا تخلف، سوء زن یا هر عنوان دیگری. بله، اینجا اون چیزی که ما باید بحث کنیم اینه که چون این استادی چه ویژگی هایی داره، ما از چه راهی به چون این استادی میتوانیم رهنمون بشیم برسیم. چون که استاد فرمودن باید ما روی این تأمل کنیم. بله، مرز خروج استاد، ممکنه من اشتباه کرده باشم، ممکنه دست ارادت به یه شخصی داده باشم
که سوء استفاده کننده باشه.
بله، من نمیدونستم، از روی جهل یا ندانستن یا هر چیز دیگری، تصور اولیه‌ام این بود این شخص همون امام و مرشد و نمیدونم راه نمای من هست، دست ارادت دادم. این مرز، این که کجا این از اون مرز خارج می شود هم جای بحث داره. همون چیزی که کما بیش شما فرمودید، ما در ولایت فقیه اون چیزی که بحث میشه اینه که ما شرایط ولی فقیه را باید بدانیم، ببینیم اون مصداق ولی فقیه چیه.
بله.
این یک بحثه. کی با چه عملی ولی فقیه از اون ولایت میفته؟ اینجا همونه، بحث ولایته، بحث ولایت باطنیه. چه کسانی ولایت دارن؟ به نظرم این جای بحث داره. کی اون شخص از ولایت میفته؟ اونم جای بحث. ولی اگر کسی را ما به ولایت یا به اون راهنمایی استادی انتخاب کردیم و شرایط تنزل او از اون مقام استادی محقق نشده، هیچ وجهی ما، مثلا شخصی دست ارادت به مرحوم علامه طباطبایی داده، علامه میگه این ذکر رو بکن.
بله.
خب این تبعیت تام نکنه چیکار کنم؟ گفته مثلا این ذکر رو 400 مرتبه بگو، 500 مرتبه بگو. این تخلف کردن قطعا این را به مقصود نخواهد رسوند.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر راشدی نیا. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر اکبر راشدی نیا و جناب آقای دکتر مرتضی کربلایی، محققان و پژوهشگران عرصه عرفان و تصوف هستیم. خب جناب آقای دکتر کربلایی، خدمت شما باشیم. به تعبیر شاعر، عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. ما در این چند برنامه‌ای که در عرصه عرفان و تصوف صحبت کردیم، بیشتر بحث آسیب شناسی بود، آسیب ها رو مطرح کردیم و این ترکه های مختلفی که به هر حال گذاشته شده نواختیم به تن پیروان عرفان و تصوف، یا لااقل بر خود بحث عرفان و تصوف. بد نیست که از زاویه دیگر هم نگاهی بکنیم به این بحث، که البته در اون برنامه های آغازین جناب آقای دکتر خسروپناه بابش رو گشودن، ولی خب باز نشد به طور کافی. اشاره ای کردن به اینکه به هر حال عرصه عرفان و تصوف الان یک عرصه وسیعی است که بسیاری از مسلمانان کشورهای مختلف به خصوص حالا کشورهای حوزه آفریقا و حالا برخی دیگر از قاره هایی که به هر حال مسلمانان هستند در این عرصه هستند و این عرصه رو قبول دارند و اگر ما بخوایم اینها رو مدام طرد کنیم اینها به دام وهابیت و دامهای دیگر میفتند و در واقع اینها رو اصلا از دایره مسلمانی داریم اینها رو خارج میکنیم با این نگاه های سختگیرانه ما اینها. من فکر میکنم که حالا بد نیست که خدمات اینها به جهان اسلام اولا از زوایایی که حالا مطرح شده بیان بشه در این برنامه و این بحث هم حالا بیشتر مورد مداقه قرار بگیره.
بله خدمتتون عرض کنم که نحوه مواجهه‌ای که حالا تو این چند سال حدود 15-16 سال با تصوف شده و از سوی دیگه با شیطان پرستی، مسیحیت و بسیار از این جریان‌های معنوی که خب نذور هستند.
بله.
حالا غیر از مسیحیت که خب یک دین الهی و توحیدی، اما خب فضاهای دیگری هم
گرایش‌های از مسیحیت باب شده.
بله، مسیحیت تبشیری و موارد دیگر.
بله.
دیده میشه که آدم احساس میکنه کسانی که خب بالاخره مسئولیت‌ها در این حوزه ها دارند، حوزه فرق و ادیان و مذهب، برخوردهایی که با تصوف و جریان‌های خب معنوی شیعی و اسلامی میشه بسیار تند و تیزتر از برخوردها و رویکردهایی که با شیطان پرستی به اصطلاح یا خب فرقه ها و ادیان دیگر میشه و این خیلی جای سواله.
اصلا گاهی با اون فرقه ها و اون معنویت های نزور اصلا برخورد نمیشه و حتی فراتر از اون گاهی تبلیغ و ترویج هم میشه، مثلا یوگا که فرقه ای از فرقه های هندویسم هست، زن و چن که فرقه ای از فرقه های بودیسم هست، به هر حال اینها ترویج هم میشه ناخواسته و نادانسته در حتی عرصه های رسانه ای.
بله، چرایه مسئله واقعا محل تأمله که چرا باید اینطور باشه. کسی که ذکر امام علی علیه السلام، اهل بیت، خب تشیع اینا توی روشش، کلامش، گفتارش، محفل و مجلسش هست، چرا باید انقدر توی فشار قرار بگیره؟ اما کسی اصلا اسم خدا و بویی از اهل بیت هم تو اندیشه هاش نیست به این راحتی خب جذب جوان‌ها رو بکنه، کتاب‌های متعددی انتشار بدن. این چرایش واقعا محل تأمله. یعنی نوع استراتژی و برنامه‌های آقایون به لحاظ راهبردی خب برنامه‌هایی نیستش که محصول و نتیجه مثبتی برای جوانان ما به لحاظ تربیتی و فضای فرهنگی کشور ما داشته باشه. حالا ای حالا خب یک نکته‌ای بودی خواستم در آغاز سخنم عرض بکنم. خب ما آسیب شناسی کردیم تصوف رو تو این جلساتی که داشتیم، مسئله شریعت گریزی، علم گریزی، عقل گریزی، یا بحثی که حالا داشتیم مسئله استاد و پیر و مرشد تا چه میزان میشه تبعیت کرد، بهش پرداختیم.
خرقه پوشی و خانقاه.
بله، خانقاه و خرقه مستحسنات صوفی به اینها پرداختیم در جلسات پیشتر. ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو. واقعا تعالیم معنوی اسلام حقیقتا در تصوف و عرفان اسلامی ظهور پیدا کرده. شما اگر تاریخ تصوف رو نگاه بکنید، تاریخ عرفان اسلامی نگاه کنید و تاریخ جریان‌های دیگه فرهنگی اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار بدید، تصوف بیش از هر یک از این وجوه فرهنگی اسلامی تو بعد معنویت اصیل اسلامی خب نقش ایفا کرده.
بله،
از همون دوران نخستین شکل گیری، در عین اینکه بله انحرافات و آسیب ها هم بوده، جای شک و تردید نیست، امانتداران و حافظان اصلی تعالی معنوی اسلام مشایخ تصوف بودن. اینا جای تردید نیست، عرض میکنم خدمتتون. بله. تداوم بهره‌مندی از ولایت محمدی و برکت محمدی و علوی.
بله.
این که یک مؤمن مسلمانی بچشه حلاوت ایمان رو، احساس بکنه حضور معنوی رسول الله صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت او رو، این توی مکتب تصوف در جای دیگه سراغ نداریم ما. این که توی یک محفلی شرکت بکنه، یک شوقی، یک وجدی، یک حالی، یک حزنی، یک گریه، یک خندهی باشه، از قدیم توی محافل صوفیان است. یعنی اونچنان حرارتی، عشقی، شوری نسبت به اهل بیت، نسبت به پیامبر اکرم، نسبت به مسئله توحید و خداشناسی، این از این جای تردید نیست و نمیشه رد کرد. تاریخ هم گواه این برای مطلب هست. لذا من اعتقاد دارم مکتب رو باید خب ویرایش کرد، پاکسازی کرد. دقت میکنید؟ مثل بعضی از آسیب ها و مشکلات و بعضی از فضاهای اجتماعی سیاسی اصلش رو جلوش رو نگیریم. ما مدیریت خوب نکردن و نتیجهش این شده گسترش معنویت های نوپدید. دقت میکنید؟
بله.
گسترش همین فرقه های ادیانی که حالا بحث یهودیت، مسیحیت و عرفانی که اینها دارن، اکرنکار، سای بابا، اوشو،
پاولو کویلو،
عرفان های سرخپوستی، عرفان های هندی، نتیجهش اینه و چیزی بیش از این نیست.
اتفاقا یکی از دلایل گسترش اینها و دلایل تبلیغشون در این عرصه این هست که میگن اسلام به هر حال فقه و احکام و اینها داره ولی معنویت نداره، یعنی عرصه‌ای برای بیان معنویت و عرفان و اینها نیست. به جوان ها متاسفانه باور میکنن، میگن بله حال ما هم چیزی ندیدیم دیگه. مثلا جوان هست میگه خب من 25 سالمه، واقعا معنویت مطرح نشده برای ما توی مدرسه، توی مسجد، توی خانه و اینها. به خاطر همین بعد معنوی عرفان که در واقع مطرح نشده، جوان هم ذهنش تایید میکنه این رو، میگه پس برم یه جای دیگه معنویت رو پیدا کنم. در صورتی که همین عرصه اگر پروبال داده بشه دیگه، از افتادن به دام اون عرفان‌های نوظهور جلوگیری میشه.
سنت قدما این بوده. حالا این تعبیری که عرض میکنم خب مستند تاریخی هم داره، هم بناها، ساختمان ها، هم متنها. مدرسه علمیه میساختن، مسجد میساختن، خانقاه هم کنارش میساختن. توی مدرسه اون طلبه، اون عالم دینی تو تحصیل میکرده، توی مسجد خب کارهای شرعیش رو انجام میده، توی خانقاه و تکیه هم که بوده و کارهای سیر و سلوکیش و اربعین و چله نشینی های که حالا تو جزء آداب صوفی هست اعمال میشده. این از قدیم بوده و کارکردها و کاربردهای ویژه این بناها داشته. هنوز هم هست این بناهایی که حالا تو کشورهای اسلام، تو خود ایران ما هم بعضی مناطق این هست، این سیری که عرض میکنم. نگاه بکنید تصوف و عرفان در عین اینکه این خب جذابیت ها رو داره، همین جذابیت و موجب بروز بسیاری از مشکلات شده. منش به شخص اعتقاد دارم خب عرفان و تربیت عرفانی با شاگردان زیاد و اجتماعی کردن زیاد اینها امکان نداره اتفاق بیفته. قبلا هم عرض کردیم
اثر و اختصاصی و خصوصی
سر اهل بیت ولایت باطن نبوته، یعنی همه استعداد و قابلیت سلوک و حرکت تو این مکتب معنوی رو ندارند. اما در مکتب تصوف و عرفان اصیل اسلامی ما آموزه‌هایی داریم که میشه اجتماعی کرد، کاربردی و عمومی کرد. مسئله فتوت و جوانمردی، مسئله سخاوت، خدمت کردن، بسیار از آموزه‌های خود مشایخ صوفیه بهش تاکید میکردن که ظهور و بروز اجتماعی و مردمی داشته. خدمت کردن خلق و عیال الله،
بله،
سخاوت کردن، دقت میکنید، ایثار کردن، اینو تو آموزهای اخلاق عرفانی به صورت جدی مطرحه.
نکته این که الان در جامعه امروز ما بسیار جاش خالیه بحث فتوت، مروت، مروتی که حتی در روایات به شدت روش تاکید شده و خیلی روش مانور داده نمیشه. حالا توی تعبیر عامیانه گاهی مطرح شده تحت عنوان مثلا لوتیگری و مرام، بله، و اینها. این واقعا چیزیه که جاش خیلی در جامعه امروز ما خالیه.
این که ما عرض میکنیم خدمت سروران و شنوندگان محترم که تصوف ناب و عرفان اصیل اسلامی خوب میشه فراگیر بشه، آسیب شناسی بکنیم، اصلاح بکنیم، این معناش نیست که هر کسی حالا از فردا شب بشینه چله بشینه تو خونه گوشه اتاق دیگه بیرون نیاد، زندگیش جور امرار معاشش رو بکنه، بعد سر کار بره، فعالیت اجتماعیش، این فضا نیست. این عده خاص خوب بالاخره و قلیل من عبادی هم تو تعابیر قرآن عده کمی هستن، کم استعداد دارن. همین که عده کمی هستن کل دنیا رو بریزن پشت سر. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سر به این عده کمی هستن که عاشق خدا باشه به اون معنا، مثل اهل بیت، مثل مولا علی علیه السلام و سایر معصومین. خب معنای کلام ما این نیست که از پس فردا فردا هم بشینن خانقاه را بیفت و همه چله نشینی کنن و شروع به ذکر و ریاضت و این فضا، اصلا مراد ما این نیست. عرض بنده این است که اون آموزه هایی که میشود عمومی بشود، میشه فراگیر بشه، و اینکه ما از اسلام چیزی معرفی کنیم، اسلام محدود کنیم به طهارات و نجاسات و یک سری احکام ظاهری خشک فقط،
بله،
این همه اسلام نیست. دقت میکنید مسئله محبت به خداوند، محبت به خلق، خلق را چون آبدان صاف و زلال و اندران تابان صفات ذوالجلال، مسئله ولایت، مسئله عشق ورزی به هم نوع و بسیاری از آموزه‌های در خود هم اسلام عزیز ما هست. اینا ارکان طریقته و اون استوانه های عرفان همین هاست که در شریعت هم بهش تاکید شده. اینها باید احیا بشه، اینها مورد در جامعه. متاسفانه جریانها و طریقتهای امروزی هم عرض کردم که قبلا تصوف امروز ما در اغماست و بلکه مرده است.
بله.
این بعد بهش حیات دوباره بخشید. حیات دوباره بخشیدن به تصوف اصیل منوط و وابسته به کسانی که بالاخره عهده‌دار شریعت طریقت هم عالم دینی هست، هم حرکت معنوی در طریقت و سلوک الله و راه ولایت داشته، اینها باید متصدی بشن
به جای